inshallah. بسم الله الرحمن الرحیم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. با درود و صلوات به پیشگاه مقدس انبیاء الهی و ائمه طاهرین، درود می‌فرستیم به روح بزرگ و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامی داریم یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، خاصه 48,000 شهید گلگون کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران. به مناسبت هفته دولت یاد می‌کنیم و گرامی داریم یاد شهدای خدمت، در رأس اون شهید رئیسی عزیز و همراهان ایشون. ایام مصادف است با دهه پایانی ماه صفر و ایام سوگواری آل الله، شهادت امام رضا علیه السلام، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه را خدمت همه عزیزان از تسلیت دارم. خدمت همه همرزمان عزیزم در مجموعه بزرگ و غیرتمند پدافند هوایی دهم شهریور، سال روز تشکیل و تأسیس نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اگر بخواهیم از ویژگی های نیروی پدافند هوایی صحبت بکنیم، شاید کار 24 ساعته، کار لحظه‌ای، تصمیم گیری دقیق و در زمان از ویژگی های شاخص این نیرو باشد که با یک مأموریت 24 ساعته در اقصی نقاط کشور در حال انجام مأموریت است. یکی دیگر از ویژگی های نیروی پدافند هوایی به واسطه این که میبایست در لحظه پاسخگوی تهدیدات بروز باشد، همسویی و همگامی این نیرو با دانش و فناوری روز میباشد. دانش و فناوری که آنقدر باید قابل اطمینان و اتکا باشد که آن کاربر و آن اپراتور و آن اقدام کننده اقدام تاکتیکی با اتکا و با اعتماد به این فناوری و تکنولوژی بتواند در لحظه تصمیم گیری بکند و بتواند در لحظه اقدام تاکتیکی خود را انجام دهد. اگر برگردیم به تاریخ، شاکله و نهاد اصلی پدافند هوایی در کشور برمیگرده به سال 1312. در اون مقطع تعدادی جنگ افزار و توپ ضد هوایی در اصل در جزو سازمان رزم نیروی زمینی ارتش اضافه می شود. بعد از مقطعی این سازمان به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران واگذار می شود و متناسب با تغییراتی که در حوزه نظامی در خلال جنگ‌های جهانی اول و دوم اتفاق می‌افتد، پدافند هوایی هم در کشور مسیر صعودی خود را پیش می‌گیرد. عزیزان مستثمر هستید، قبل از انقلاب آنچه که به عنوان داکترین نظامی برای ایران ما معرفی شده بود در رژیم پهلوی، داکترین آفندی و ژاندارم منطقه بود. ژاندارم منطقه‌ای که میبایست به حوزه آفندی بیشتر توجه میکرد. به خاطر همین عمده خریدها در زمان قبل از انقلاب معطوف بود به سامانه‌های آفندی و انواع اقسام هواپیماها و حوزه پدافند هوایی صرفاً در دفاع نقطه‌ای از پایگاه‌های هوایی متمرکز شده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تحمیل 8 سال دفاع مقدس و تغییر داکترین و راهبرد جمهوری اسلامی ایران به داکترین پدافندی، تغییر ساختاری در این مجموعه هم اجتناب ناپذیر بود. ما از روزهای اول جنگ، همرزمان بنده، اساتید بنده و همه عزیزانی که در اقصی نقاط این کشور مأموریت پدافندی را انجام می‌دادند، با آنچه که در اختیار داشتن مأموریت خود را به نحو مطلوب انجام دادند. اگر بخوام شمه ای از اقدامات پدافندی در طول 8 سال دفاع مقدس را خدمت عزیزان اشاره بکنم، حضور مؤثر نیروهای پدافند هوایی در کلیه عملیات هایی که در صحنه نبرد اتفاق می افتاد. و این را باید اضافه بکنم که هر کجا که طراحان، فرماندهان و نفراتی که تحریزی می کردن عملیات های نیروهای سطحی را، نقش پشتیبانی هوایی، نقش پدافند هوایی و کسب برتری هوایی را به نحو مطلوب می‌دیدند و پررنگ می‌دیدند، اون عملیات به نحو مطلوب انجام می‌شد. ما مصداق‌های بسیار عینی در این حوزه می‌تونیم نام ببریم، من جمله عملیات بیت المقدس، عملیات فتح المبین، طریق القدس، کربلای 5 و الفجر 8، نمونه‌های بارز ایفای نقش پدافند هوایی در طول 8 سال دفاع مقدس است. در طول این 8 سال دفاع مقدس بیش از 24863 مورد حمله هوایی دشمن بر علیه رزمندگان ما در سطح صحنه نبرد توسط پدافند هوایی یا جلوگیری میشه یا عقیم گذاشته میشه و یا خسارات قابل توجهی وارد میشه. اسکورت موفق 3145 مورد نفتکش هایی که به واسطه تهدید هایی که بر علیه جزایر ما و نفتکش های ما توسط نیروی هوایی رژیم بعث عراق اتفاق می افتاد، اقدامات مهم پدافند هوایی بود در کنار عزیزانمون در نیروی هوایی. انهدام و ساقط نمودن بیش از 600 فروند هواپیمای مهاجم دشمن صرفاً با استفاده از سامانه‌های پدافند هوایی و بیش از 74 فروند بالگرد تهاجمی نیروهای بس در صحنه نبرد. این 600 فروند را باید اضافه بکنیم به عددی که عزیزانمون در نیروی هوایی هم با استفاده از هواپیماهای در اختیار منهدم کردند و ساقط کردند. به واسطه همین اقدامات هست که ما می‌بینیم رژیم بعث عراق با حمایت و پشتیبانی کشورهای شرقی و غربی مجبور می‌شود 3 بار تجدید سازمان و 3 مرحله نیروی هوایی خود را بروز بکنه با هواپیمایی که بهش واگذار می‌شود. بعد از اتمام جنگ تحمیلی، کشور ما من جمله نیروهای مسلح و به صورت مشخص نیروی پدافند هوایی که در آن موقع عرض کردم خدمتتون در سازمان رزم نیروی هوایی بود، وارد مرحله سازندگی شد. اولین مرحله میبایستی آنچه که در اختیار داشتیم و به ما نداده بودن به واسطه تحریم‌های ظالمانه تجهیزات نوین را، آنچه که داشتیم را اوورهال می‌کردیم، بازسازی می‌کردیم، بروز می‌کردیم که این اتفاق الحمدلله در حوزه‌های مختلف افتاد و حوزه‌های تحقیقات و مراکز دانش‌بنیان این وظیفه را به عهده گرفتن و الحمدلله اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه ما شاهد بودیم. ولی نقطه عطف پدافند هوایی در کشور برمیگردد به 10 شهریور ماه 1387 و دستور تاریخی و دوراندیشانه مقام معظم رهبری که با ارزیابی‌هایی که از تهدیدات نوین و توانمندی‌هایی که در حوزه آفندی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارزیابی می‌شد، با یک نگاه آینده‌پژوهی به این نتیجه رسیدند که می‌بایست یک سازمان ملی فرانیرویی به عنوان پدافند هوایی تشکیل بشود و در این حوزه ما شاهد تغییرات عمده‌ای باشیم. خب این اتفاق در 10 شهریور 1387 افتاد و در ابتدای امر قرارگاه پدافند هوایی عرض کردم بنوا با یک سازمان ملی و فرانیرویی و با مدیریت پدافند هوایی ارتش تأسیس شد و ما این تاریخ را در اصل به عنوان انتزاع پدافند هوایی از نیروی هوایی نام میبریم. این مجموعه پدافند هوایی خب مستلزم دو اصل اساسی است: یک، نیروی انسانی متخصص; دو، تجهیزاتی که باید در اختیار این نیرو قرار بگیرد تا بتواند مأموریت خود را به نحو مطلوب انجام دهد. ما در حوزه نیروی انسانی متخصص به واسطه دارا بودن جوانان علاقمند و با دانش الحمدلله مشکلی نداشتیم. مراکز آموزشی که برای این عزیزان پیش بینی شده، من جمله دانشگاه پدافند هوایی که به نام حضرت رسول، به نام خاتم الانبیا صلوات الله علیه مزین شده، لا ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، همچنین مرکز درجه داری که در شهر عراق به نام حضرت علی اکبر علیه السلام مزین شده، و همچنین فرمانده آموزش های تخصصی پدافند هوایی و همچنین مرکز آموزش درجه داری که در شهر سمنان هست. این چهار مرکز رکن اساسی تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص. ولی در حوزه فناوری با توجه به مشکلاتی که در حوزه تحریم بر علیه نیروی پدافند هوایی اعمال می شد، ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه با اتکاب مراکز دانش بنیان، با اتکاب جوانان عزیزمون در دانشگاه‌های معتبر، با اتکاب مراکز تحقیقاتیمون مثل جهاد خودکفایی و مراکزی که می تواند این امر را به پیش ببرد، و با بهره‌گیری از مجموعه وزارت دفاع و صنعت، الحمدلله در حوزه‌های مختلف اقدامات بسیار مناسب انجام شده. فراموش نکنیم که هنوز 14 سال بیشتر از عمر این مجموعه نوپا نگذشته، ولی وقتی که دستاوردهای نیروی پدافند هوایی را با سایر نیروها داریم بررسی میکنیم، ببینیم که همون تدبیر مقام معظم رهبری، حضرت آقا چون فرمودن و تاکید داشتن که این حوزه باید تقویت بشود، الحمدلله در حال اجراست و این روند هم با یک شیب بسیار مناسب در حال انجام هست. بنده میخوام بخشی از این توانمندی ها را با توجه به حالا شرایطی که وجود دارد و میتوانم خدمت عزیزان ارائه بدم نام ببرم، من جمله بازسازی تمامی رادارهای قدیمی که با تکنولوژی های جدید و سامانه های جدید جایگزین شده. سامانه های ما داریم، شاید اسمی از قدیم همراه خود داشته باشند، ولی تمامی تجهیزات داخلی توسط متخصصین کشورمون و همین جوانان نیروی پدافند هوایی بروز شده و تغییرات اساسی پیدا کرده. طراحی و ساخت انواع رادارهای جدید با فناوری‌های نوین و بومی مانند رادارهای آرش، کیهان، مراقب، نظیر، که از ویژگی‌های این رادارها می توانیم به تنوع فرکانسی و باند فرکانسی برای این سامانه ها نام ببریم. مستثمر هستی، تنوع فرکانسی این قابلیت را ایجاد می کند تا قابلیت جنگ الکترونیک و جنگال دشمن به حداقل برسه. طراحی و ساخت انواع سامانه های شنود الکترونیکی به صورت کاملا بومی و بر اساس نیاز عملیاتی، تقویت امکانات جنگ الکترونیکی تمام سامانه های موشکی، ارتقاء جایگاه علمی و تأسیس مراکز علمی که عرض کردم خدمتتون، تولید انبوه نسل جدید سامانه‌های موشکی پدافند هوایی و توپ‌های ضد هوایی هوشمند، طراحی و تولید سامانه‌های موشکی شاهین، طراحی و تولید سامانه یا زهرای 3 که نمونه اون در دنیا وجود ندارد، طراحی و ساخت سامانه‌های موشکی پدافند هوایی قادر، تولید انواع شبیه‌سازهای سلاح و سامانه‌های راداری، تولید و استقرار رادار کشف ریسپرنده، افزایش سایت‌های موشکی و مواضع پدافندی به تعداد 3700 نقطه در کشور. عزیزان مستحضر باشید، کشوری با پهنای عظیم جمهوری اسلامی ایران باید نقطه به نقطه اون توسط سامانه‌های پدافندی پایش بشه به صورت مستمر و مداوم بر علیه انواع اقسام تهدیدات با کوچکترین سطح مقطع تا بالاترین و بزرگترین هواپیماهای بمب‌افکنی که میتواند تمامیت کشورمون را و آسمان کشورمون را مورد تهدید قرار بگیره. رونمایی از انواع اقسام پهپادها من جمله پهپاد رزمی ناسه که به واسطه بهره‌گیری از این پهپاد ما عمق استراتژیک و نظارت خودمون را در دریای عمان و خلیج فارس افزایش دادیم. ساخت و بهره‌برداری از انواع اقسام رادارهای برد بلند مثل رادار قدیر با برد 1100 کیلومتر، بهره‌برداری از رادارهای برد بلندی مثل رادار نظیر و رادار سه‌بعدی بینا که عرض کردم عمق کشف ما را در مرزهای ما افزایش میده، تولید سامانه موشکی برد متوسط مرساد و 15 خرداد و همه این سامانه ها میبایستی در قالب یک شبکه فرماندهی و کنترل بومی تحت هدایت عملیاتی قرار بگیره و اون شبکه یک پارچه‌ای که بومی سازی شد در کشور توسط متخصصین داخلی سامانه‌ای است که به نام سامانه پیامبر اعظم که الان در کشور مستقر هست. تجهیز سامانه‌های موشکی نیروی پدافند هوایی به موشک‌های صیاد 3 و رونمایی از سامانه‌های راداری و کمک ناوبری ناصر 40 و معین 40 و رونمایی از سامانه موشکی برد بلند باور 373 که جمهوری اسلامی ایران را به باشگاه و کشورهای بسیار محدود دارای سامانه پدافند هوایی برد بلند با بیش از 304 کیلومتر تجهیز کرد و این جزء افتخارات کشور جمهوری اسلامی ایران هست. همین اتفاقاتی که افتاده با نگاه به توانمندی داخلی و همچنین توجه به تهدیدات 10 سال آینده است. ما متکی به الان نیستیم، به دنبال ارزیابی ها برای چند سال آینده هستیم، ولی مأموریت جاری و ساری پدافند هوایی به صورت مستمر و مداوم و 24 ساعته در تمام این 3700 نقطه‌ای که من خدمت شما عرض کردم جاری و ساری است. نمونه بارز عرایض بنده که میخوام نام ببرم این که اگر جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که صاحب آسمان دارد و هیچ پرنده‌ای حق تحرک و جابجایی بدون مجوز در آسمان جمهوری اسلامی ایران را ندارد، چون دلیل عینی و شاهد عینی داریم. این که نیروی پدافند هوایی با مجموعه اطلاعاتی و همکاری عزیزانمون در نیروی هوایی عملیات شناسایی و فرونشاندن هواپیمای حامل ملعون ریگی تروریستی که بالاخره مدتی کشور جمهوری اسلامی ایران را دچار مشکل کرده بود، یکی از اون اقدامات شایسته نیروی پدافند هوایی است که شاید به واسطه مسائل امنیتی رسانه‌ای نشد و نقش نیروها در اون زیاد قید نگردید. فرونشاندن هواپیمای حامل نظامیان ناتو و آمریکایی که در زمانی که طرح پروازی خودش را از کشور افغانستان به مقصد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس تنظیم میکنه به عنوان هواپیمای ایساف و هواپیمای نظامی معرف تنظیم میکنه، ولی در زمان ورود به آسمان جمهوری اسلامی ایران خودش را به شبکه ما به عنوان شبکه پدافند هوایی یک پارچه به عنوان هواپیمای مسافربری معرفی میکنه و وقتی که ما اطلاعات را با هم تطبیق میدیم متوجه میشیم که این اطلاعات کذب است. این هواپیما با همکاری عزیزانمون در نیروی هوایی رهگیری میشود، در بندر عباس نشانده میشود، فرود میآید و فرمانده یگان ضمن عذرخواهی در نهایت مجاز میشه که کشور ما را ترک بکنه. اتفاقی که در حوزه خلیج فارس و دستگیری ملوانان انگلیسی و آمریکایی اتفاق افتاد و نیروی هوایی آمریکا قصد مداخله داشت با اخطارهای مداومی که میداد، سامانه های پدافند هوایی با حضور به موقع و با اقدامات تاکتیکی به موقع نیروی هوایی آمریکا را وادار کردند که صحنه را ترک بکنه. یا رهگیری و همکاری با عزیزانمون در مجموعه سپاه که باعث انهدام هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در مجموعه منطقه جاسک شد. اینها نمونه از اقدامات فرزندان شما، برادران شما در مجموعه پدافند هوایی است که من لازم می‌دونستم خدمت عزیزان اشاره بکنم. ولی در انتهای عرایزم میخوام یک تشکر ویژه داشته باشم از عزیزانی که در حوزه انجام وظایف پدافند هوایی همیشه ما را کمک کردند. عرض کردم سازمان و مأموریت پدافند هوایی یک مأموریت ملی است و فراسازمانی. این مأموریت با همکاری مستمر و مداوم سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها داره انجام میشه. من جمله عزیزانمون در مجموعه نیروی هوایی که با در اختیار قرار دادن هواپیماهای رهگیر به صورت 24 ساعته آماده انجام مأموریت هستند. مجموعه عزیزانمون در سپاه پاسداران که با تقبل مأموریت پدافند هوایی در بخشایی از کشور تحت شبکه یک پارچه پدافند هوایی دارن نیروی پدافند هوایی و قرارگاه پدافند هوایی را کمک میدن. در کنار اون عزیزانمون در فرماندهی انتظامی که بخش عمده ای از پشتیبانی ها توسط عزیزان در حوزه پدافند هوایی با ما هست و بخش های استانی که ما وظیفه داشتم به نیابت از همه همکاران عزیزم از همه عزیزان تقدیر و تشکر بکنم. انتهای عرایزم عرض کنم ما رزمندگان مدافع آسمان کشور در سال روز تشکیل نیروی پدافند هوایی در پیشگاه خداوند متعال و شما ملت شریف با ولی امر مسلمین خود اینگونه پیمان می‌بندیم که برای دفاع از حریم کشور و عزت و آزادی و دستاوردهای نظام مقدس با حفظ و ارتقاء مستمر آمادگی و توان رزمی خود جان خود را فدای ملت و کشور نماییم. از ملت لا اکبر لا اکبر لا اکبر از ملت شریف ایران و همچنین اصفهان امیدواریم که خواهش داریم که هیچ موقع ما را از دعای خیر خودشون محروم نکنن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آقا رسول الله.